ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پیام باراک اوباما در دست بررسی است. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در پایان نشست کشورهای فارسی زبان اعلامیه همکاری امضا کردند. موجی از نبردها در افغانستان بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. ساعت 8 بامداد شنبه اول فروردین 1388 برابر با 21 مارس 2009. با تقدیم صمیمانه‌ترین شادباش‌های نوروزی، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه‌ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
با شادباش‌های نوروزی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بررسی میکند. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گشایش عصر تازه‌ای در روابط ایران و آمریکا پس از 3 دهه تنش را خواستار شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، منوچهر متکی که از افغانستان دیدار میکند گفت اینکه اوباما از فرصت نوروز برای ارسال پیام صلح و دوستی استفاده کرده زیباست، اما جنبه‌های دیگر پیام اوباما در دسته ارزیابی قرار دارند. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در پایان اجلاس سه‌جانبه کشورهای فارسی زبان اعلامیه‌ای در 24 ماده پیرامون همکاری‌های سه‌جانبه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در اجلاس سه‌جانبه کشورهای فارسی زبان که دیروز در شهر مزار شریف در شمال افغانستان برگزار شد، وزیران امور خارجه سه کشور ضمن تبریک جشن باستانی نوروز به همه فارسی زبانان جهان درباره طرح‌های مشترک به ویژه پروژه‌های راهبردی از جمله در زمینه ترابری و ایجاد شبکه راه آهن بین سه کشور، شبکه ارتباطی انرژی و همچنین تقویت همکاری فرهنگی فارسی زبانان گفتگو و توافق کردند. موجی از درگیری‌ها در افغانستان بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. دست کم 18 سرباز افغان و 4 سرباز کانادایی نیز از جمله کشته شدگانند. بنابر گزارش‌ها 9 سرباز افغان در درگیری با طالبان در استان شمالی جوزجان و 9 سرباز دیگر در استان فراه توسط محاجبان طالبان کشته شدند. 4 سرباز کانادایی در 2 بمب‌گذاری شبه نظامیان در خارج از شهر قندهار در جنوب افغانستان روز جمعه کشته شدند و 8 تن نیز زخمی گردیدند. فضانوردان بالهای بزرگ تازه خورشیدی ایستگاه بین المللی فضایی را با موفقیت گشودند. این کار فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی امکان داده است پس از گذشت 1 دهه از ساختش برای نخستین بار انرژی کامل مورد نیاز خود را تولید کند. بالهای خورشیدی جدید ایستگاه بین المللی فضایی که برای ساختشان 300 میلیون دلار هزینه شده است با هم 73 متر طول دارند و روز پنجشنبه به دست 2 فضانورد شاتل آمریکایی دیسکاوری که وارد ایستگاه بین المللی فضایی شده اند نصب شد. ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا از برخورد 1 ناو نیروبر آن کشور با 1 زیردریایی اتمی در تنگه هرمز خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصادف در ساعات اولیه بامداد روز جمعه و زمانی که زیردریایی در زیر آب بود روی داد. گزارش حاکی است در این حادثه به واحد سوق دهنده اتوماتیک زیردریایی USS هارتفورد صدمه ای نرسید، اما یکی از مخزن‌های سوخت ناو USS نیو اورلان سوراخ شد و 25 هزار بشک گازوئیل به دریا نشت کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، واکنش مقامات رسمی ایران به پیام نوروزی رئیس جمهوری ایالات متحده محتاطانه است. پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان در صحنه سیاست بین المللی نیز واکنش هایی را برانگیخته است. منابع پروژه انتقال تکنولوژی هسته‌ای از کره شمالی به سوریه را احتمالاً یک ایرانی تامین کرده است. این دست کم آن چیزی است که یک روزنامه سوئیسی می نویسد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. همزمان با آغاز سال 1388 خورشیدی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیامی را خطاب به مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. پیامی که اظهار نظرهای فراوانی را به دنبال داشت. تنها مقام رسمی جمهوری اسلامی که تاکنون به این پیام واکنش نشان داده، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران است که گفت جمهوری اسلامی پیام رئیس جمهوری ایالات متحده را بررسی می‌کند. رویا کریمی.
کارشناسان سیاسی معتقدند اولین پیام نوروزی باراک اوباما 44مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باری بیش از یک پیام تبریک سال نو را بر دوش دارد. باراک اوباما در پیامی ویدئویی که به مناسبت نوروز سال 1388 منتشر شد، برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا علاوه بر مردم ایران، رهبران جمهوری اسلامی را نیز مخاطب خود قرار داد. به گفته کارشناسان سیاسی، این پیام فصل جدیدی را در روابط میان دو کشور ایجاد خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیامش را با شادباش نوروز به ایرانیان و همه کسانی که فرا رسیدن بهار را جشن می‌گیرند آغاز کرد و ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و آمریکا بهبود یابد و پیوندی سازنده میان دو کشور برقرار شود. باراک اوباما سپس با اشاره به مشابهت‌های جشن‌های آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها گفت:
Within these celebrations lies the promise of a new day.
در بطن این جشن‌ها نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندان ما، امنیت برای خانواده‌های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت‌ها نهفته است. اینها امیدواری‌های مشترکند. اینها رؤیاهای مشترکند.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بخش دیگر پیام خود را به رهبران ایران اختصاص داد. باراک اوباما گفت:
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders.
میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می دهد و در صدد ایجاد پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تهدید پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
پیام نوروزی باراک اوباما که با تبریک سال نو او به زبان فارسی پایان یافت، موضع‌گیری‌های متفاوتی را در میان کارشناسان سیاسی ایران ایجاد کرد. هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، معتقد است که رئیس جمهور آمریکا پیام خود را با یک بیانیه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در سطحی راهبردی مطرح کرده است. هوشنگ امیراحمدی:
پیام بسیار شفافی بود، پیام بسیار غنی بود و از همه مهمتر یه پیام راهبردی بود. احساس میکنم که آقای اوباما در نظر داشت که یک نکته عطف ایجاد کنه در این رابطه 30 ساله دشمنی بین ایران و امریکا، که من فکر میکنم تا حدود زیادی موفق شد. و احساس من اینه که دولت جمهوری اسلامی هم اگرچه با احتیاط در این رابطه مثبت خواهد بود. آقای اوباما با پیامش یک شاهراهی رو باز کرد در رابطه ایران امریکا که مدت‌ها بسته بود. پیام تون صحبت رو عوض می‌کنه، این گزینه تغییر رژیم رو از روی میز بر می‌داره، گزینه استفاده از زور رو، تهدید رو از روی میز بر می‌داره، در مقابلش گفتگو می‌ذاره، گفتگوی صادقانه و با احترام متقابل.
اما عیسی سحرخیز، فعال سیاسی در ایران، از منظری دیگر به این پیام و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه می کند. منظری که چندان هم خوشبینانه نیست. عیسی سحرخیز:
واقعیت این هست که دولت ایران گمان می کنه که بهبود روابط تهران واشنگتن می تونه یک برگ برنده ای در انتخابات آینده باشه. برای این هم و رسیدن به این هدف هم از دادن هیچ امتیاز و دادن هیچ پیامی ابا نداره. گمان من بر این نیست که دولت جدید آمریکا فرصت رو چنان به سرعت بخواد پیش بره که پیش از رسیدن دولت جدید ایران بخواد در روابط تهران و واشنگتن تغییر بده. در نتیجه مشاورین و دوستان آقای احمدی نژاد نیت باطلی خودشون رو در این ارتباط بیان میکنن و برای رسیدن به هدف خودشون از دست دادن و زیر پا گذاشتن منافع ملی ایران رو هم بعید نیست که انجام بدن. و سعی نمی‌کنن که در یک فرصت مناسب و یک شرایط بهتر بشه این کار رو انجام داد.
هوشنگ امیراحمدی که در سال گذشته چندین سفر جنجال برانگیز به ایران داشت، اما این پیام را آغاز حرکتی رو به جلو برای دو دولت ایران و آمریکا می‌داند و معتقد است نشان دادن چراغ سبزی از سوی ایران جریانی را ایجاد خواهد کرد که به دلیل حمایت مردم از آن دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد. هوشنگ امیراحمدی:
من پیش بینیم اینه که بازبینی سیاست خارجی آمریکا منتهی بشه به یک سندی تا حدود زیادی خوشایند ایران خواهد بود. به این سند فکر کنم در مرحله اول در چارچوب یک نامه یا سخنرانی یا شاید هم هر دو از طرف آقای اوباما به ایران فرستاده بشه، به شخص آقای خامنه ای رهبر. بعد منتظر به اصطلاح نقطه مثل نظریات تهران باشن. بعد وقتی که دیدن که نظر ایران هم در جهت مثبت و میخوان این حرکت ادامه پیدا کنه، اون وقت من فکر کنم که آقای اوباما اون سخنرانی مهم خودش رو خواهد کرد که تاریخ شکن خواهد بود، که بنیانگذار یک جریان خیلی جدی در مورد رابطه ایران امریکا خواهد بود. تشویق‌های وسیع رو برای ایران مطرح میکنه که برداشتن تحریم‌ها بخشی از اون خواهد بود و این میتونه دیگه مثلا سیلی را بندازه که جمهوری اسلامی نتونه حتی جلوش وایسته.
آخرین پیامی که میانه رؤسای جمهوری دو کشور ایران و آمریکا رد و بدل شده بود، پیام تبریک آقای احمدی نژاد به مناسبت انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بود که هیچ واکنشی از سوی کاخ سفید نداشت.
گزارشی بود از رویا کریمی. اما پیام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به دولت و مردم ایران واکنش‌هایی در صحنه بین‌المللی نیز برانگیخت که از میان آنها می‌توان به خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اشاره کرد. شاهین بشیری:
خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نوروز به جمهوری اسلامی و مردم ایران برای تجدید روابط مسالمت‌آمیز استقبال کرد و آن را سازنده خواند. آقای سولانا که در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک سخن می گفت اضافه کرد:
فکر می کنم این پیغام سازنده است. من امیدوارم ایرانی ها به آنچه آقای اوباما گفته توجه کافی نشان دهند و امیدوارم فصلی جدید در روابط با تهران گشوده شود.
خاویر سولانا که طی سالها در رأس هیئت اروپایی برای گفتگو با ایران بر سر برنامه های هسته‌ای‌اش بوده، جمهوری اسلامی را تشویق کرد که دست رئیس جمهوری آمریکا را که به نشانه دوستی دراز شده است بفشارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت:
پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا بسیار خوب است. یک پیغام نیک‌اندیشانه که نشان می‌دهد بر اساس آنچه آقای اوباما گفته است، آنها می‌خواهند با ایران به تفاهم برسند، که این زمینه بسیار خوب است و من امیدوارم ایران واکنشی هوشمندانه نشان دهد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز از پیام رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد و گفت:
ما это приветствуем. Для нас важно, что новая администрация
به نظر ما این مهم است که دولت جدید آمریکا قصد دارد در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک با ایران به تفاهم برسد. ما معتقدیم این بهترین راه برای برطرف کردن نگرانی‌های مشترک آمریکا و جامعه جهانی در قبال مسئله برنامه هسته‌ای ایران است.
В связи с реализацией Ираном своей ядерной программы.
معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که هیچ نشانه ای از اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران دیده نمی شود. سرگئی ریابکوف افزود:
فدراسیون روسیه معتقد است فقط از راه سیاسی و دیپلماتیک و گفتگوهای اساسی با ایران است که می شود به جلب مجدد اعتماد در مورد ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دست یافت.
از دولت مردان جهان، نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در مورد پیام آقای اوباما اظهار نظر کرده است. وی به خبرنگاران گفت که این خبری خوب است و فرانسه از سالها پیش منتظر بوده که آمریکایی‌ها در مورد مسئله ایران اقدامی صورت دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این زمینه گفت که پیام رئیس جمهوری آمریکا بازتاب دیدگاه اروپا نیز هست و افزود که امیدوار است تهران واکنش مناسبی به این پیام نشان دهد.
گزارشی بوده از شاهین بشیری.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در بریتانیا علاوه بر افراد و خانواده‌های ایرانی، کرد، افغان و تاجیک که نوروز را جشن می‌گیرند، انجمن‌ها، بنیادها و سازمان‌های مختلف ایرانی‌ها نیز جشن‌های نوروزی مفصلی برگزار می‌کنند. همکار ما شهران طبری امسال با یک انجمن و یک بنیاد درباره برنامه‌هایشان گفتگو کرده است که می‌شنویم. انجمن معلولین ایرانی در لندن و بنیاد سحر ایران زمین.
بنیاد سحر ایران زمین یا Magic of Persia از سال 1385 خورشیدی به مدت 4 سال است که هر سال نوروز یا سیزده بدر را در موزه های لندن جشن گرفته است. این جشن را در سال 1386 در موزه ویکتوریا و آلبرت برگزار کردند. اما 3 سال دیگر موزه بریتانیا یا بریتیش میوزیم میزبان جشن های ایرانی بود که با بودجه و برنامه ریزی بنیاد سحر ایران زمین یا جادوی ایران زمین برگزار شده است. شرلی القانیان، مؤسس و مدیر این بنیاد، پس از تبریک عید به شنوندگان رادیو فردا درباره برنامه امسال که در آخر این هفته یعنی فردا و پس فردا در موزه بریتانیا برگزار می شود میگوید:
به همه شنوندگان خیلی تبریک میگم. نوروز و سال نو را خیلی خیلی از طرف سحر ایران زمین ما تبریک میگوییم. این برنامه دیگه باز طبق سالهای گذشته ما در موزه بریتانیا برنامه سالانمون رو داریم. این دفعه البته گذاشتیمش همین آخر هفته 21 و 22 مارچ و برنامه های ما الان مختلف شده چون بیشتر داریم روی عید نوروز تمرکز میکنیم. از ایران ما یه گروه خیمه شبازی آوردیم دیگه، تقریبا فکر کنم 3 تا موزیک مختلف داریم. خانم ویدا عدالت، آقای فریباز کیانی و ارکستر ژیرار هستن. برای بچه ها هم تخم مرغ رنگ زنی و ماهی رنگ زنی و دیگه هفت‌سین و برنامه های سرگرم کننده برای بچه ها داریم.
بله، خب شما موفق شدید که این جشن باستانی ایرانی ها رو در یک مرکز فرهنگی خیلی مهم بریتانیا برگزار کنید و این باعث افتخار ایرانی هاست البته.
بله، خیلی مردم خوشحالن از این بابت که ما خود نمایی کنیم توی موزه بریتانیا و مردم بیان، چه خارجی ها چه خود ایرانی ها، و بهشون خوش بگذره و ببینن سنت ما چیه.
همونطور که از خانم القانیان شنیدید، در برنامه نوروزی بنیاد سحر جادوی ایران در موزه بریتانیا چند برنامه موسیقی نیز اجرا می شود. خانم ویدا عدالت، استاد سنتور، که به همراه گروه موسیقی سبا آهنگهای سنتی نوروزی ایران را معرفی می کند، درباره برنامه‌شان به رادیو فردا می گوید:
با عرض سلام و تبریک عید نوروز به همه شنوندگانتون. بله، من شنبه و یه شنبه در بریتیش میوزیم برنامه دارم با 2 تا از دوستانم که گروه سبا رو گذاشتیم و قطعاتی رو از مرحوم سبا، استاد سبا، و از خودم و چیزهای دیگه میزنم.
فریبرز کیانی، نوازنده تنبک و دیگر سازهای ایرانی که موسیقیدان و مدیر برنامه های موسیقی نیز هست، یکی دیگر از برنامه گذاران موسیقی نوروزی در موزه بریتانیا است. او به 2 نمایشگاه آثار هنری و تاریخی ایران در موزه بریتانیا نیز اشاره می کند که در هفته های پیش گزارش هایی از آنها را از رادیو فردا شنیدید. فریبرز کیانی:
امسال برنامه هایی که جادو ایران گذاشته تو بریتیش میوزیوم که در حال حاضر یک نمایشگاهی از آثار هنری دوران صفوی هم جا هستش.
بله، و یه نمایشگاه تختی.
بله، یعنی خیلی مناسبت داره که هم یک چیزای تاریخی رو از ایران اونجا دارن نشون میدن، همین هم که فرهنگ امروز ایران رو دارن نشون میدن. و به جز اون، نه تنها فرهنگ داخل ایران، یه مقدار فرهنگ ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن رو نشون میدن. چون برجرد ما که اینجا هستیم، موسیقیمون ناخودآگاه در همجواری با موسیقی ملت‌های دیگه قرار میگیره و یک همسویی‌هایی به وجود میاد.
خب در موزه بریتانیا 2 روز متوالی برنامه نوروزی برگزار میشه. شما چند برنامه دارید تا این 2 روز؟
ما هم روز شنبه هم روز یک شنبه که برنامه هستش، هر روزی ما 2 تا برنامه داریم که برنامه صبح با گروه پرواز هستش که ساعت 11 صبح، بعد یه برنامه هم داریم ساعت 2 بعد از ظهر که اون یک تنبوره و 20 تا دف که یه گروه دف که همینجا تو لندن تشکیل شده و برنامه بعد از ظهر عمدتا دف نوازیه، برنامه صبح با این گروه پروازی. یعنی در مجموع تو این دو روزه ما 4 تا برنامه اونجا داریم. آرزوی سال خوب برای همه هموطنا، چه خارج چه داخل چه در هر جای که دنیا هستن. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای همه باشه.
بله، بنیاد سحر ایران زمین که من به اشتباه گفتم سحر ایران زمین. گزارشی بود از شهران طبری از لندن.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دو شناور نیروی دریایی آمریکا که یکی از آنها یک زیردریایی اتمی بود در آبهای تنگه هرمز با یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه 15 ملوان آمریکایی زخم‌های سطحی برداشتند. گفته می‌شود به راکتور اتمی این زیردریایی آسیبی نرسیده است. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا و یک کشتی دیگر آمریکایی روز جمعه در تنگه هرمز و در نزدیکی ایران با یکدیگر تصادف کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، گرچه هیچ خسارت و صدمه‌ای به واحد اتمی این زیردریایی وارد نشد، اما بر اثر همین حادثه 15 ملوان آمریکایی جراحات مختصری برداشتند. زیردریایی مذکور USS هارتفورد و کشتی دیگر که توانایی حرکت در خشکی را نیز دارد، USS نیو اورلان نام دارند. این دومین حادثه است که برای کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در حوالی تنگه هرمز در دو سال اخیر رخ داده است. تنگه هرمز که یک باریکه آبی است و ایران و عمان را از یکدیگر جدا می‌کند، در این حال محلی است که کشورهای عمده تولید کننده نفت را با جهان آزاد مرتبط می‌کند. نزدیک 40% نفت خام جهان از این تنگه هر روز به سوی جهان آزاد حمل می‌شود. سوتبان کریستنسن که سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا است به خبرنگاران گفت در این حادثه هیچ خسارتی به موتور اتمی این زیردریایی وارد نشده است. برخورد دو کشتی مذکور در حالی رخ می‌دهد که فعالیت‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا برای بهبود روابط که در اثر برنامه جنجالی اتمی تهران تیره شده شدت گرفته است. پرزیدنت اوباما که با پیشنهادات امیدوارکننده‌ای برای به وجود آوردن فصل جدیدی در روابط دو کشور تلاش می‌کند، روز جمعه گفت وی در حال حاضر در انتظار گام‌های عملی در جهت چگونگی بهبود روابط است و نه گفتگو. در همین حال حادثه مذکور گرچه اختلالی در رفت آمد نفتکش‌های غورپیکر در تنگه هرمز به وجود نیاورد، اما بهای نفت را بالا برد.
نادر وکیلی بود. روزنامه سوئیسی نوی زوریخ سایتونگ در شماره روز پنجشنبه به نقل از یک مقام بلندپایه سابق وزارت دفاع آلمان گزارش داد که یک ایرانی منابع پروژه انتقال فناوری اتمی از کره شمالی به سوریه را تامین کرده است. توضیحات بیشتر در گزارش روزا آژیری.
یک رئیس سابق ستاد در وزارت دفاع آلمان میگوید غرب از طریق یک فراری ایرانی از سرمایه‌گذاری تهران در تأسیسات هسته‌ای سوریه باخبر شده، خبری که به بمباران راکتور اتمی سوریه توسط اسرائیل منجر شد. هانس روله در مقاله‌ای در روزنامه سوئیسی نوی زورخر زایتون که روز پنجشنبه به چاپ رسید میگوید علیرضا عسکری فرمانده سابق سپاه و معاون سابق وزیر دفاع همچنین اطلاعات ذی قیمتی درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار غرب قرار داده است. علیرضا عسکری در فوریه سال 2007 هنگام بازگشت از سفر سوریه در ترکیه ناپدید شد. همسر آقای عسکری و برخی از مقامات ایرانی ادعا کردند که او توسط اسرائیل و آمریکا روبوده شده است. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در همان زمان نوشت که آقای عسکری داوطلبانه به غرب پناهنده شده است. روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او از سال 2003 برای غرب جاسوسی می‌کرده است. آقای روله در مقاله خود می‌نویسد: اما این ادعای علیرضا عسگری از همه حیرت‌انگیزتر بود که ایران در یک پروژه هسته‌ای مخفی سوریه و کره شمالی سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته هانس روله، هیچ کس در سازمان اطلاعات آمریکا از این نکته باخبر نبوده و اسرائیلی‌ها هم از آن کاملاً بی‌خبر بودند. بر اساس این اطلاعات اولیه و تحقیقات بیشتر آمریکا و اسرائیل، در روز 16 سپتامبر سال 2007، 16 شهریور ماه، چند جنگنده اسرائیلی 22 موشک به سوی 3 هدف در مجتمع الکبار سوریه شلیک کردند که به انهدام و ویرانی این مجتمع منجر شد. پس از این حمله اسرائیل از اظهار نظر و انکار یا تایید آن خودداری کرد، اما واشنگتن پس از تأخیری چند ماه مدارکی را رسانه‌ای کرد که نشان می‌داد هدف این حمله راکتوری بوده که با کمک کره شمالی ساخته می‌شده است. سوریه همواره انکار کرده که مجتمع الکبار تأسیساتی هسته‌ای بوده و گفته است که این مجتمع یک ساختمان نظامی متروک بود. دمشق همچنین هر گونه همکاری هسته‌ای با تهران و پیونگیانگ را انکار می‌کند. هانس روله در مقاله خود می‌گوید اسرائیل تخمین می‌زند که تهران بین 1 تا 2 میلیارد دلار برای انجام این پروژه به کره شمالی پرداخت کرده است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن که نخواسته است نامش فاش شود، انکار می‌کند که ایران در این راکتور سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته این مقام آمریکایی، دلایلی قوی هست که نشان می‌دهند تنها دو کشور سوریه و کره شمالی در ساخت راکتور مخفی الکبار دست داشتند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آبان ماه سال 1387 در گزارشی درباره ساختمان بمباران شده سوریه توسط اسرائیل گفت: تصاویر ماهواره‌ای که پیش و پس از بمباران از این محل گرفته شده نشان می‌دهند که این ساختمان به محل یک راکتور شباهت دارد. هانس روله به طور مرتب در روزنامه‌های مختلف اروپا درباره امنیت و گسترش تسلیحات هسته‌ای مقاله می‌نویسد و در نهادهای آلمانی و ناتو مقام‌های مهمی داشته است.
روزا آژیری گزارش میداد. فضانوردانی که هفته گذشته با شاتل فضاپیمای دیسکاوری به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفتند، توانستند کار نصب و راه اندازی صفحه ها یا بالهای خورشیدی ایستگاه رو با موفقیت انجام بدن. کیان معنوی.
فضانوردان میهمان ایستگاه بین‌المللی فضایی روز جمعه دو دستگاه صفحه جدید خورشیدی را با وزن 13950 کیلوگرم به کار انداختند. این دو صفحه روز پنجشنبه در جریان نخستین راهپیمایی فضایی در خارج از ایستگاه بین‌المللی فضایی به بدنه ایستگاه نصب شد. به این ترتیب اکنون ایستگاه این امکان را یافته است پس از 10 سال تلاش سرانجام حداکثر ظرفیت انرژی لازم را در اختیار داشته باشد. فضانوردان کار باز کردن صفحه ها را که به صورت یک آکاردئون بسته‌بندی شده بود در داخل بخش کارگاهی ایستگاه بین‌المللی انجام داده بودند. مایک فینکه، فرمانده ایستگاه بین‌المللی فضایی، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز لحظاتی پس از به کار افتادن صفحه های بالمانند خورشیدی گفت: دیدن نتیجه کار بسیار زیباست. هرچند ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا، خود را برای مشکلات احتمالی آماده کرده بود، اما عمل نصب، باز شدن و چرخش صفحه های خورشیدی تقریباً بدون اشکال پایان یافت. نصب چهارمین و آخرین جفت صفحه های خورشیدی ساخت آمریکا به ایستگاه فضایی اولین هدف شاتل دیسکاوری بود که در چارچوب 125مین ماموریت سفینه های شاتل انجام گرفت. قبل از اینکه سفینه شاتل چهارشنبه هفته آینده ایستگاه بین‌المللی را به مقصد زمین ترک کند، قرار است دو راهپیمایی دیگر در روزهای شنبه امروز و پس فردا دوشنبه در خارج از ایستگاه انجام گیرد. این عملیات به منظور آماده سازی ایستگاه برای اقامت 6 فضانورد انجام می گیرد. در حال حاضر تنها 3 نفر می توانند در این ایستگاه فضایی شناور در مدار زمین اقامت کنند. قبل از اینکه برنامه پرواز سفینه های شاتل در سال 2010 متوقف گردد، ناسا تصمیم دارد 10 ماموریت دیگر به وسیله فضاپیماهای شاتل در ایستگاه بین‌المللی انجام دهد. این بار در سفر بازگشت شاتل به زمین، ساندرا مگنوس، مهندس پرواز که 3.5 ماه ساکن ایستگاه بین‌المللی بوده است، جای خود را به فضانورد ژاپنی کویچی واکاتا می‌دهد. واکاتا قرار است در مدت اقامتش در ایستگاه در شماری از تمرینات از جمله در زمینه‌های فرهنگی و هنری که از سوی سازمان هوافضایی ژاپن یاکسا برنامه‌ریزی شده در ایستگاه فعالیت کند.
با این گزارش کیان منوی به پایان این مجله رادیویی بامدادی میرسیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. از این فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگر فرارسیدن نوروز رو خدمت همه شما شاد باش عرض میکنم و آرزومندم همیشه شاد و تندرست باشید.